بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواریخ، صفحه 302، سطر 15. و قال فی رسالته ان الغرض عن القایه هو السبب فی ان یسیر الفاعل فاعلا بعد ان لم یکن. بحثمون در این بود که اراده رو در خداوند نمیتوانیم به معنای قصد بگیریم. زیرا که خداوند در افعال خودش غرضی و هدفی ندارد جز ذات خودش. برای اینکه ثابت کنیم مراد از اراده قصد نیست، دلیلی آوردیم و گفتیم که اگر اراده به من قصد باشه، لازم میاد که خداوند کارها رو به خاطر هدفی انجام بده و با رسیدن به اون هدف کامل بشه و استکمال در خداوند محاله. پس این که اراده به من قصد باشه محاله. بعد از این که این مطلب رو بیان کردیم، شروع کردیم به نقل اقوال که بفهمونیم این اقوال هم معید نظر ما هستند و ضمناً معلوم بشه که فلاسفه در مورد اراده چی میگند. الان کلامی رو از ابن سینا در رساله اثبات مبدأ اول میخوام نقل کنیم که این کلام مفادش قبلا هم گذشته. ابن سینا میگه که در همه جا یعنی در مثلا ماها، در حیوانات، در موجودات که غیر خداوندند و غیر عقولند، ابتدا غرض از فعل تصور میشه و همین غرض یا تصور غرض محرک میشه که این تصور کننده بشه محرک میشه و این تصور کننده میشه فاعل. یعنی اینی که فاعل بالقوه بود با تصور هدف و غرض میشه فاعل بالفعل، یعنی صفت فاعلیتش کامل میشود. تا حالا صفت فاعلیت رو داشت، منتها بالقوه داشت و اون صفت کامل نبود. وقتی که هدف رو تصور میکنه، این صفت فاعلیتش که بالقوه بود بالفعل میشه، یعنی کامل میشه. در مورد خداوند چون تامه، یعنی تمام اوصافی که باید داشته باشه از اول بالفعل دارد، تصور نمیشه که صفتی در مورد اون ناقص باشه و بعدن کامل بشه. بنابراین فاعلیت او همین چنینه که از اول بالقوه نیست که بعدن بالفعل بشه، بلکه از اول بالفعل هست. اگر این چنینه، پس او احتیاجی به تصور هدف نداره، یعنی اصلا هدف نداره. هدف و غایت و غرضی جز ذاتش نیست. خب این مطالب قبلا هم گفته شدن همشون. بعد ابن سینا یه تفصیلی میده، میگه اون صفتی که الان شما میخواد در خداوند ناقص قرارش بدید و بعدن کاملش کنید، خود اون صفت صفت نقصه یا صفت کماله؟ درسته حالا به قول شما اول بالقوه است، یعنی وجود نقص ناقص داره، بعدن بالفعل میشه و میشه وجودش کامل. خودش ذات این صفت صفت نقصه یا کمال، وجودش کار نداره. وجود شما میگید اول بالقوه است، بعدا میشه بالفعل، یعنی به لحاظ وجود اول ناقص بعدا کامل میشه. ما الان به وجودش کار نداریم، به ذاتش کار داریم. این صفت صفت نقصه، یعنی جسم داشتنه. احتیاج داشتنه، اینجور صفت هاست، یا صفت صفت کمال علم داشتنه، قدرت داشتنه، کدام مرادتونه؟ حالا به اراده کار نداریم، مطلق صفت در مورد خدا رو میگه. اگر بگید صفت نقصه که از اول بر خدا ثابت میشید که بعد بخواد کامل بشه، اگر بگید صفت کمالیست منتها ابتداعاً وجود ناقص دارد، یعنی وجود بالقوه دارد، بعداً وجود کامل یعنی بالفعل پیدا میکنه، میگیم تکمیل هم در مورد خدا باطله، چون خداوند تام است. چون تام است اولا صفت نقصی ندارد، ثانیا صفت کمالیش هم تکمیل نمیشه. از اول کامل رو دارد و کامل رو هم به طور کامل دارد، یعنی صفتش از اول صفت کمالی هست و از اول هم براش وجود بالفعل موجودن، نه اینکه به القوه موجود بشن بعد کامل بشن. هم داشتن صفت نقص در مورد خداوند باطل است، هم تکمیل صفت کمالی برای خدا محاله. پس نتیجه میگیریم که خداوند دارای غرض نیست، زیرا اگر دارای غرض باشه فاعلیتش که صفت کمالی است ابتداعا به صورت ناقص موجود میشود، بعدا کامل میشود و بالفعل میشود و تکمیل در خدا محال است. پس این که فاعلیتش بالقوه باشد بعداً بالفعل بشود محال است. نتیجه میگیریم پس این که خداوند غرض داشته باشد محال است، غرض داشتنش محاله، زیرا غرض داشتنش باعث میشود که فاعلیت بالقوه داشته باشد و بعد این فاعلیت رو بالفعل کند. صفحه 302 هستیم، سطر 15 هم. و قال ابن سینا در رساله ای که گذشت، ان الغرض، غرض رو تفسیر میکنه به غایت. هو است، چون فرق نمیکنه بگید غرض بگید غایت بگید، هدف همش یکیه. هو است سبب فی ان یسیر الفاعل فاعلا بعد ان لم یکن. غرض سبب میشود که فاعل فاعل شود بعد از اینکه فاعل نبود، یعنی فاعل بالفعل شود بعد از اینکه فاعل بالقوه بود. اگر اصلا فاعل بالقوه نباشه که اصلا نمیتونه فاعل بالفعل بشه، حتما باید اول فاعل بالقوه باشه تا بعدن فاعل بالفعل بشه. خب علت سبب فاعل بالفعل شدنش هم غرض است. چون غرض این چنینه، فلا یجوز ان یکون لواجب الوجود به ذاته الذی هو تامون امرون، امرون اسم یکونه، فلا یجوز ان یکون امرون لواجب الوجود به ذاته، که اون امر یجعل خداوند را علا صفتن که لم یکون خداوند بر اون صفت. این الذی هو تامون که مساحت توی خط تیره نوشته، این صفتیست مشتر به علیت، خدا رو داره متصف میکنه به تام بودن. همین تام بودن باعث میشود که بگوییم برای خداوند امر چنینی وجود ندارد. امر چنینی یعنی امری که خدا رو نسبت به صفتی بالفعل کند. صفتی رو که برای خدا موجود نبوده برای خدا موجود کند. چنین امری وجود ندارد برای خدا. چرا وجود ندارد؟ زیرا خدا تام است. این الذی هو تامون عرض کردم وصف مشتر به علیته، یعنی ما میتونیم این علت قرار بدیم خداوند چنین امری ندارد، یعنی بالقوه نیست تا بعدن بالفعل شود. چرا بالقوه نیست که بعدن بالفعل شود؟ چون تام است. تام موجودی است که اصلا قوه در اون راه ندارد، همه کمالات خودش رو بالفعل دارد. فانه الذی هو تامون، یعنی نسبت به تمام اوصاف تامه، از جمله اون اوصاف فاعلیته، نسبت به فاعلیتش هم تامه. پس ممکن نیست فاعلیتش ابتداعا بالقوه باشد بعدا بالفعل شود، پس ممکن نیست که در فعلش غرض داشته باشد. فانه یکون ناقصا من تلک الجهه، اینجا توجه کنید، مثل اینکه یه حذفی صورت گرفته با قرینه عبارت قبلی، اینطور عبارت، فانه انجاز ان یکون له امر یجعله کذا، اگر این جایز باشد که خداوند چنین امری داشته باشه، یکون ناقصا اما من تلک الجهت، یعنی به اون جهت، به اون صفتی که با این امر کاملش میکند. تلکل جهت یعنی از این حیثی که این صفت بالقوه رو دارد، ممکنه از جهات دیگه کامل باشه، ولی از جهت این صفتی که دارد ناقص میشه، زیرا این صفتش بالقوه است و بعدا میخواد بالفعل بشه. فإنه یکون ناقصا، یعنی فإنه انجاز ان یکون له امر یجعله کذا یکون ناقصا. آخه عبارت قبلی داشت فلا یجوز ان یکون لواجب الوجود امر یجعله آخر. حالا اینجا میگه فإنه، یعنی فإنه انجازه. اگر لا یجوز قبول نکردید، اجازه دادید که خداوند چنین امری داشته باشد که او را از قوه به فعلیت خارج کند، اگر این اجازه بدین، یکون خداوند ناقصن من تلکل جهت، یعنی از همین جهتی که بالقوه است و بعدا بالفعل می شود. حالا در هر صفتی، در هر صفتی بخواد اینطوری بشه، این نقص براش حاصل میشه. بعد ابن سینا مطلب تموم شد، بعد دو مرتبه توضیح بیشتری میده. میگه این صفتی که میخوای برای خدا ثابت کنی و میگی اولش بالقوه است بعدا بالفعل میشه، یعنی اول وجود ناقص دارد بعدن وجود کامل پیدا میکنه، این صفت خود ذاتش، حالا به وجودش کار نداریم، خود ذاتش صفت نقص مثل جسمیت مثل احتیاجه، یا نه ذاتش صفت کمال مثل مثلا فاعلیت. هر کدوم باشه غلطه که بگید از قوه به فعلیت خارج شد. اون صفت نقص که اصلا از اول ناقصه، نه قوهش نه فعلیتش، هیچیش برای خود ثابت نمیشه. اون یکی هم که کامله، اینطور نیست که اول قوهش حاصل بشه بعدن فعلیت پیش بیاد، چون این اگر این چنین باشد که اول قوه باشه بعد فعلیت، تکمیل صدق میکنه و در خدا تکمیل نیست. همونطور که صفت نقصان وجود ندارد، تکمیل هم وجود نداره. و تلک صفت یا فضیلت هست یا نقصان است. و علی جمیع الاحوال فإن ذلک، یعنی این که امری وجود داشته باشد که خدا رو کامل کند، یا از اول صفت نقصی به او بدهیم، هیچ کدام لا یلیق به، فإن ذلک لا یلیق به. مشار الیه ذلک عامه، یعنی صفت ناقص داشتن این یکی، یا فضیلت داشتن ولی این فضیلت را با امری بالفعل کردن. ذلک به اینم اشاره داره، ذلک به اعضا اشاره داره، لذا پشترش خود ابن سینا میگه به خدا لایق نیست لن نقصان ولن تکمیل. نه اینکه صفت ناقص داشته باشد لایق خداست، نه صفت کامل داشته باشد منتها بالقوه به بعدن بالفعل شود لایق خداست. اولی نقصان، دومی تکمیله. در مورد خدا هیچ کن درست نیست، نمیتونیم خدا رو با صفت ناقصی ناقص بدونیم، نمیتونیم صفت کاملی رو بالقوه در او قرار بدیم که تکمیلش کنیم. ثم قال، بعد ابن سینا در همون رساله اینطور میگه که اراده خدا عین علم خداست، علم خدا هم عین عنایت خداست. پس این سه تا عین همند، اراده، علم، عنایت. عنایت هم ما قبلا معنا کرده بودیم، علم فعلی خداوند به موجودات یا علم فعلی خداوند به نظام، به نظام احسن، اینو گفتیم عنایت. بعدم اضافه کردیم علمی که منشأ وجود خارجی است، بدون احتیاج به معین، بدون احتیاج به ابزار و بدون احتیاج به مصالح. نه لازم است کسی خدا رو کمک کند، نه لازم است خداوند برای خلق اشیا ابزاری به کار بگیره، نه احتیاج دارد به این که مصالح درست کنه، مادهش هم خودش خلق میکنه، صورتش هم خودش خلق میکنه، نه یه مصالحی رو آماده بیاره تا این موجود رو باش بسازه. این معنی عنایت بود. حالا می فهمد اراده، علم، عنایت در خداوند به یک معناست. ثم قال و قد عرفت که اراده واجب الوجود به ذاته غیر واجب الوجوده، قد عرفت که اراده واجب الوجود به ذاته، نه واجب الوجود به غیره که ما هستیم، بلکه واجب الوجود به ذاته که خداست. قد عرفت که ارادته واجب الوجود به ذاته، اراده واجب الوجود شناختی، یعنی توضیح دادیم درباره اراده بحث کردیم و معلوم شد که اراده به معنی قصد نیست، و انها و باز شناختی که این اراده به عینها علم خداست و هو یعنی علم هم به عینها عنایت هو کتاب ما نوشته به عینها عنایتون درست نیست به عینها عنایت هوست نسخه قدیم هم عنایت هو داره و انه یعنی باباز شناختی انه هازهل اراده غیر حادثته این اراده در مقام فعل نیست که بتونیم بگیم حادثه این اراده همون علمه علم هم صفت ذاته نمیتونیم سه حادث بگیریمش پس این اراده حادث نیست بله هم نسخه عنایت هو داره چون قبلش هم علم هوست خوب اینجا هم عنایت هو باشه به اینها عنایتون هم درسته منطور نسخه عنایت هو داره من نسخه خطی رو نگاه نکردم خداوند برمیگرده دیگه مثل علم هو میمونه برمیگرده به واجب الوجود و انها به اینها علم هو و هو یعنی این علم هم به اینها عنایتون اینجا من یادم رفت ببینم دومی هم به اینه هاست یا به اینهی اولی خب انها یعنی اراده به اینها علم هو دومی یعنی هوه رو برگردونده به علم تو مذکر خب باید بگه به اینهی عنایتون به اینهی عنایتون وقتی اینجا به اینه هاست من نسخه نگاه نکردم یادم رفت نگاه کنم یعنی حواسم نبود هستم به اینه ها و بینا ان لنا ایزن ارادتن الله حاضر بچ بینا یعنی قبلن همون جایی که برای شما اراده واجب الوجود رو تبیین کردیم و بیان کردیم که این اراده این علمه در همون جا هم گفتیم ما هم چنین اراده داریم بینا ان لنا ایزن ارادتن الله حاضر بچ بیان کردیم که ما هم دارای اراده الله حاضر بچ هستیم یعنی اراده که این علم باشد این رو بیان کرده اراده که این علم باشه در ما با مثال تبیینش میکنم ایشون میگه که اگر مثلا روی تنابی راه رفتی این تنابم روی فضا بود روی زمین نبود خب حالا تو روی این تناب داری راه میری یا تو روی میله باریکی داری راه میری خطر داری دیگه احتمال افتادنت هست اینجا ها میگن در اینجور مواردی که از جاهای باریک دارین رد میشید پایین نگاه نکنید پایین نگاه میکنید میفتید میگن پایین نگاه نکنید تو سامرای یا برجی هست عکسش احتمالا دیدید از پایین شروع میکنه پله ها های دور این برج پله پله میشه تا میره بالا از پایین تا میره بالا وقتی افراد میخوان برن بالا یه خورده برشون وحشت داره وقتی میخوان بیان پایین وحشتش بیشتر میشه بعضی حتی چنان بدنشون بی‌حس میشه که دیگه نمیتونه حرکت کنه به اونها سفارش میشه پایین نگاه نکنید پایین نگاه نکنید بیاد پایین یا برید بالا این کارو میکنن راحت انجام میشه تجربه شده هست خب حالا اگر ما پایین نگاه کردیم یه حالتی به ما دست میده که فکر میکنیم الان میفتیم یعنی علم به افتادن پیدا میکنیم یا لااقل ظن به افتادن حالا علم دیگه در اینجا نمیخوام بگیم یقینی هرچی هست علم پیدا کردن همان افتادن همان اینو مثالش هم شنیدید به محضی که علم پیدا میکنیم میفتیم این میگن علم پیدا کردی مثل این که اراده کردی خودتو بندازی اینجا اراده این علمه علم این اراده است در اینجور مواردی که تا انسان امری رو عالم شد اون امر اتفاق افتاد میگن علم این انسان مثل ارادشه این ارادشه یا ارادش این علم میشه در آخرت میگن که تمام افعال به این صورت انجام میشه مثلا شخص بهشتی اراده میکند خوردنی را یا نوشیدنی را اراده اشتباه گفتم علم پیدا میکنه علم پیدا میکنه به نوشیدنی یعنی تصور میکنه نوشیدنی را یا خوردنی را بلافاصله جلوش حاضره اون جهنمی تصور میکنه ما رو عقرب رو میبینیم، ما رو عقرب روش حاضره. یعنی اونجا اراده و علم عین همند. در دنیا در این مثالی که زدم یا اگر نظیر این مثال رو داشته باشیم، اراده عین علمه، ولی در آخرت همه جا اراده عین علمه و علم عین اراده است. حالا ابن سینا میگه بینا ان لنا ایزن، ایزن یعنی همونطور که خدا این اراده رو داره ما هم داریم. بینا ان لنا ایزن ارادتن علی هذا الوجه، یعنی اراده ای که عین علم باشه.
بعید از ابن سینا تو حرف بزنیم، دو تا رو با هم مقایسه کنیم.
نه نخواست مقایسه کنه، گفت ما هم داریم.
اگه تو وسط بحث علمیه فلسفی مگه مثال عرفی مثلا میزنه؟
بله میگه ما اینو داریم، بینا که ما همچنین اراده ای داریم. یعنی اراده خیلی قریب، قریب واقعی، قریب به نظرت نیاد که چطور اراده این علمه. برگرد به خودت میبینی خودت هم در این اراده هستی.
این واقعا ما نیست.
بله
ارتباطی هم نداریم، دو تا با هم دو مقوله جداگونه است. اصلا اراده ما هیچ وقت نمیتونه این ذات ما باشه.
این ذات نه، این علم ما.
علم علم ما هم نمیتونه باشه.
دیگه در این جور مثال ها بیان میکنن. در قیامت چه هست؟ در قیامت هم میگن
هست. خوب نیست.
حالا ما مثال نزنیم.
در
ما اراده این، در جاهای اراده این علم است. مثال نمیزنیم که شما از مثالش ناراحت بشید.
اصلا اصلش هم امکان نداره.
اصلش که توی قیامتی مسلم هست.
قیامت
توی دنیا عرض میکنم نظیرشو گفتن دیگه، نظیرش همین است. خب تموم شدیم. پس مرحوم لاهیجی در این قسمت میخواد یه تحقیقی بکنه. تا حالا اثبات شد که اراده خدا این علم خداست، منتها علم به نظام احسن. اینو فلاسفه گفتند و ما خوندیم، عباراتی هم به عنوان معید نقل کردیم. معتزله گفتند اراده این داییه، در خداوند اراده این داییه، نگفتند این علم خدا به نظام احسنه، نگفتن اراده همون عنایت هست و عنایت علم به نظام احسن است. اینطوری تعبیر نکردن، بلکه گفتن اراده در خداوند عین داییه. بعد که خواستن دایی رو معنا کنن، دایی رو معنا کردن علم به اصله. پس اراده دایی است، دایی علم به اصله است، بنابراین اراده علم به اصله است. علم به اصله همون علم به نظام احسنه، منتها تعبیر رو عوض کردیم. به جای اینکه بگیم علم به نظام احسن، گفتیم علم به اصله. بعد به جای خود علم به اصله هم دایی رو گذاشتیم، گفتیم اراده دایی است، اراده عین دایی است. فیلسوف میگه اراده عین علم به نظام احسنه، متکلم معتزلی میگه اراده عین دایی است و دایی رو معنا میکنه به علم به اصله. پس در نظر او اراده این علم و اصله. مرحوم لاهیجی میخواد بفرماد که معتزله هم همون حرف فلاسفه رو گفته، منتها تعبیرشون و لفظشون یه جور دیگه است. از نظر معنا موافقن با فلاسفه، ولی از نظر لفظ موافقت ندارن. اونا لفظی گفتن، اینا لفظ دیگه گفتن. میخواد این بیان رو ذکر بکنه، یعنی از عبارات گذشته استفاده کند که اراده این علم به نظام احسنه، کلام معتزله هم نقل کنه که اراده این داییست، بعدن بیان کند که پس معتزله حرف فلاسفه رو گفتن به لحاظ معنا، ولو به لحاظ لفظ لفظ دیگری به کار بردن.
در تو خداوند یا کلی دارم؟
نه، در باید خداوند تنها. ازا عرفت هازا فعلا که اشبه، یعنی اونی که بیشتر به نظر ما میرسه، این است که من قبلا یشبه ها رو معنا کردم، گفتم یشبه ها یعنی به نظر میرسه، اشبه یعنی بیشتر به نظر میرسه. و اینم اشاره کردم که اگه به لغت مراجعه کنی، هیچ لغتی یشبه ها رو یا اشبه رو اینجوری معنا نکرده. بعد این مطلب هم اضافه کردم که در فارسی ما اونجایی که گمان داریم، گمانمون یه خود غلبه داره، اینطوری تعبیر میکنیم، مثل این که مثلا احتمال میدیم، فرض کنید که حالا میبینیم یه خورده سرما داره تو اتاق میاد، به طرف میگیم مثل این که در بازه، مثل این که در حیات بازه، مثلا در اتاق بازه. این مثل این که یعنی گمان میکنم، اینطوره دیگه، تو فارسی معنیش اینه، گمان میکنم، خیلی به این احتمال میدم، احتمال مثلا زیاد. این مثل این که را که فارسیه ولی عربی کردن، گفتن یوشوها مثل
کهنه،
به منزله کهنه، مثلا به جای کهنه قرارش دادن. یوشوها همون معنی مثل این که است. بعد ازش ماده افعال تبذیر هم ریختن، گفتن اشبه. و این کار زیاد انجام گرفته در کتاب ابن سینا، زیاد میبینی.
برای این اشبه یه اشبه به واقع اینطوری معنا میکنن، یا میگن یوشبه میگن شبیه، بیشتر شبیه واقع است،
همین دیگه، بیشتر شبیه واقعه، یعنی از همین فارسی گرفته شده و ما این نمونه ها رو زیاد داریم تو کلمات این فارسای عربی نویس. کسانی که فارس بودن عربی نوشتن، گاهی از اوقات فارسی خودشون رو عربی میکردن. از عرفت آزا فعلن که اشبه این است که مراد محققین معتزله از این که گفتن اراده این دایی است، دایی هم اینطور گفتن الذی هو العلم بالاصله، مراد معتزله از این گفتشون انما هو الذی ذهب الیه الفلاسفه علی ما ذکرنا، مرادشون همون است که فلاسفه قبول کردن و به سمتش رفتن، اون هم علی ما ذکرنا، یعنی کلام فلاسفه به اون نحوی که ما گفتیم، ما کلام فلاسفه رو تفسیر کردیم، حالا کلام معتزله رو میبینیم این همون کلام فلاسفه است بعد از این که تفسیر شد، پس هر دوشون یکی گفتن. فیکون الواجب تعالی اندهم ایزن فائلن بالعنایه، اندهم یعنی اند المعتزله، همونطور که اند الفلاسفه خداوند فائل بالعنایه است، اند المعتزلم خداوند فائل بالعنایه است، منتها فائل بالعنایه است بالمعنا و این لم یقولو بهی به حسب لفظ، به حسب معنا خدا رو فائل بالعنایه میدونن، ولو به حسب لفظ تعبیر به این که خداوند فاعل بالعنایه است نکردن. اونا یعنی به طور کلی متکلمین خدا رو فاعل بالقصد میدونن. خب معتزله هم جز متکلمینن، آدم به نظرش میرسه که اونا هم خدا رو فاعل بالقصد میدونن، ایشون میفهمن نه، متکلمینی که معتزلی باشن خدا رو فاعل بالقصد نمیدونن، بلکه خدا رو فاعل بالعنایه میدونن. منتها فرقشون با فلاسفه اینه که فلاسفه تعبیر به فاعل بالعنایه کردن، اونا تعبیر نکردن، ولی از نظر معنا معتزله با فیلسوف یکسانه.
خب بلازه مثلا این شایسته خدا باشه واقعا نمیشه گفت دایی، چون دایی شامل تصور میشه، تصور تصدیق به فایده، این نمیشه دایی انگیزه میشه،
این دایی مطلقه، ولی اینا خودشون دایی رو اینطوری معنا کرده.
اینا باشه در طبع خدا هم
بله باشه. اون معنا باشه که همون برگرده به قصد که درست نیست. اگه گفتن دایی، ما دایی رو تطبیق میکردیم برقصد، میگفتیم خب معتزله حرف فلاسفه رو نگفتن، ولی خودشون دایی رو تفسیر کردن، اول گفتن اراده این دایی است، بعد دایی رو تفسیر کردن به علم و اصله، پس اراده میشه علم این علم و اصله، با تفسیر خودشون معلوم میشه که اینها باطنن قائل به این بودن که خداوند فاعل بالعنایه است، ولو ظاهرا اظهار نکردن، ولی باطن قائل
که علم فعلی، یعنی دایی با علم فعلی هم میخوره، دعایی کلمه دعایی اینا با علم انفعالی هم میخوره، میشه هم یه انفعالی میخوره با هم
علم به اصله، همون علم به نظام احسنه. وقت اینا میگن که خداوند اراده دارد، اراده با علم انفعالی نیست، شما میفهمید که ممکنه دعایی رو به معنای علم به علم انفعالی گرفته باشن، آخه اراده با علم انفعالی سازگار نیست، اراده در مقام فعله، در مقام فعلی یعنی در وقتی کسی میخواد عمل کند، وقت اراده میشود علم یعنی چی؟ یعنی علم انفعالی؟ یعنی فعلی؟ بدون شک علم فعلی مراده، چون اراده رو داره تفسیر میکنه به علم، و اراده تأثیر گذاره، فاعلیت داره. وقت میتونیم بگیم علم علم انفعالیه؟ اراده داره به فعل تفسیر، به علم تفسیر میشه. حتما این علم علم فعلی.
اگر یه چیز رو ببینیم تو ذهنمون، تو ذهنمون بیاریم، تصور کنیم منفعتش، این همش انفعاله دیگه.
بله.
اینا اگه منظور متصدی باشه، اینا باشه، اینا نیست.
اگه اینا باشه انفعاله، ولی اینا اینم اراده نداشتن. ببینید از کجا؟ از همین که اراده رو این علم میبینه.
میشه ما منظورشون اراده چی بود؟ چه علمی مثلا کجا؟
ممکن اینه فعالی هم باشه. با این شما توجه به این عرض بنده بکنید، اراده با علم انفعالی میسازه؟
بله، ما هم اراده علم انفعالی.
یعنی شما یه چیزی دیدید منفعل شدید، اراده میکنید برای چیزی دیگه، نه برای اون قبلی. اراده میکنید برای چیز دیگه، اون نسبت به چیزی دیگه شما فاعل میشید. بله، فرض کنید ارادتون از کجا درست شد؟ از یه انفعالی درست شد. ولی حالا که درست شده میرید سراغ فعل.
اینا دارن میگن انگیزه دیگه، دارن میگن دایی. اینا دارن میگن دایی.
حالا این دایی از کجا پیدا شده؟ در شما میفرمایید این دایی از که به من انگیزه است، از علم انفعالی درست شده. قبول. از علم انفعالی درست شده در ما. ولی خود دایی وقتی آمد، اراده حاصل شد، انگیزه حاصل شد که میخواد چیزی رو تحصیل کند، چیزی رو ایجاد کند، اونجا انفعاله یا فعله؟ اونجا که مسلم فعله. این انگیزه از یه انفعالی گرفته شده، علم انفعالی پیدا کردیم، از طریق اون علم انفعالی دایی بر ما پیدا شد. حالا این دایی میخواد به کار بندازیم. به کار بندازیم یعنی بریم سراغ یه فعلی، نه دیگه انفعال. با این دایی انگیزه میشه که ما کاری انجام بدیم. حالا اینا میگن اراده خدا دایی است و این دایی عین علم به اصله هست، یعنی خداوند با ارادهش که همان دایی است، که همان علمه، اصلح را انجام میده، انجام میده، نه منفعل میشه. اصلا وقتی لفظ اراده رو میارن معلوم میشه که فعل منظورشون، نه انفعال. وقت میگه اراده عین داییه، عین داییه، و دایی هم همون علمه به نظام، عین به همون علمه به اصلحه، پس اراده میشه علمه به اصلح. وقت چنین علمی که عین اراده است میتونه انفعالی باشه؟ میتونید بگید این اراده از این انفعالی گرفته شده، ولی این اراده خودش دیگه انفعالی نیست، یعنی میخواد کار انجام بده. خب اگر این علم شده، اون علم هم میخواد کار انجام بده. علمی که کار انجام میده فعلیه، نه انفعالی. شما اینجا رو تو ذهنتون مخلوط شده، یعنی گرفته شدن دایی میبینید از علم انفعالیه در ماها، فکر میکنید تأثیر گذاشتن دایی هم علم انفعالیه، در حالی که تأثیر گذاشتنش علم فعلیه، نه انفعالیه.
اینا خودش میاد، حالا ببین اراده عین داییه. دایی چیه؟ علم است. دایی علمه. اینا میگن اراده داییه. بعد شما بخوام بگم اراده علمه.
ببینید اینا میگن اراده عین دایی است، دایی هم عین علمه. خب نتیجه میگیریم اراده عین علمه دیگه. مگه شما قیاس رو قبول ندارید؟ بله، در صفحه 295 اونجا هم که نقل کردیم گفتن که عند المحققین من المعتزله اراده علم است به ما فی الفعل من المصلحت. اونجا این تعبیر رو داشتیم. و یسمیه ابوالحسین بدایی. بله، همین مطلب بود، اونجا هم گفتیم دیگه.
علم به ما فعل، فعل من مصلحه، یعنی بعدا این علم که شما بگید نمیشه، یعنی این میان داره خلط میکنه دیگه. یعنی خودش همه این تویید بر تعمیلی که ما داره درست میگیم اونم بس فهمیده. علم به فعل در مد، نه علم اون چیزه.
علم به فعل من ما فعل، فعل من المصلحه، در وقتی میخواد اون فعل رو انجام بده، این علم میشه انفعالی؟ خیلی واضحه علم انفعالی نیست دیگه. اینجا علم فعلی است. بگذاریم بریم.
مصلحتی که در فعل موجود داره، یعنی بعد با شما این مصلحتی مثلا چیه؟ خب
نه، ببینید شما تحلیل کنید این چیزی که من عرض میکنم، باور میکنید. باشه. اونطور حالا نمیدونم چرا تصور کامل از از من ندارید.
اونجا مفتکن این زاد این زاد که بین میخوابید این زاد میکنه
بله
راختار و مثلا رسط دارتن از زاد
بله اگه این زاد هم باشه که دیگه نمیتونه علم این فعالی باشه. ولغرز تصحیح و اطلاق الارادت علیه تعالی، این هنوز دنباله حرفیست، دنباله تحقیق مرحوم لاهیجی ها که میخواد حرف معتزله رو با حرف فلاسفه یکی کنه، هنوز دنباله تحقیق اونه. تقریبا تو تمام این صفحه تا ورق بزنیم هنوز دنباله همین بحثه، یعنی تقریبا این 10-12 خطی که در بیشتریم همش همین هست. و غرض تصحیح اطلاق اراده است بر خداوند. میخوام اراده ای رو که بر خداوند اطلاق میشه تصحیح کنیم. اراده در لغت معنی قصده و این اراده در مورد خدا جاری نیست، یعنی اطلاق نمیشه. ما میخوام جوری معنا کنیم اراده رو که بتونیم اطلاقش کنیم بر خدا. پس باید اینجا از اون لغت و عرف بیان بیرون و معتزله این کارو کردن، به حسب معنا این کارو کردن ولی به حسب لفظ این کارو نکردن. پس ما بر این که اطلاق اراده رو بر خدا تصحیح کنیم باید اراده رو در خدا طوری معنا کنیم که اطلاقش بر خدا صحیح باشه. در عرف اراده رو معنی قصد میگیرن، این جور اراده رو نباید بر خدا اطلاق کنیم. باید اراده ای که بر خدا اطلاق میکنیم به معنی دیگه بگیریم تا اطلاق صحیح بشه و این معنا رو متزله اراده کردند ولو تلفظ نکردن ولو لفظش رو نیبردن ولی معنیش رو بردن. و قرض قرض یعنی مطلق، حالا قرض لایجی، قرض متکلمین، قرض فلاسفه همه
قرضی که دنبالش هستیم نیست که
نه نه منظور از غرض اون غرض یعنی هدف میفهمه؟ نه غرض اون هدف
چیه؟ غرض لایجی دیگه، غرض هر لایجی تموم شد دیگه.
از اذا رفته حرف لایجی، از اذا رفته حرف لایجی دیگه، نقل کلام کسی نمیکنه. والغرض تصحیح و اطلاق الارادت علیه متعلق به اطلاق. غرض ما یا غرض هممون و مقصد هممون در این بحث این است که اطلاق اراده رو بر خدا تصحیح کنیم، یعنی اون اطلاق یعنی ارادهی رو که در مورد خدا صحیح هست اطلاق کنیم، نه ارادهی رو که در مورد خدا صحیح نیست. علتی یعنی ارادهی که به حسب لغت و عرف به معنی قصده و قصدم تابع شوقه. هر جا اراده بود به نظر عرف و لغت قصد هست و هر جا قصد بود شوق قبلا حاصل بوده، پس هر جا اراده باشه شوق هست. در مورد خداوند چنین اراده صحیح نیست. ما غرضمون اینه که اراده رو در مورد خداوند چنان معنا کنیم که اطلاقش بر خدا صحیح باشه. و غرض تصحیح اراده اطلاق اراده بر خداست، اراده ای که در لغت و عرف معنی قصده و قصدم تابع شوقه. فإن ذلک چرا دنبال تصحیحید؟ زیرا که این چنین اراده ای اطلاقش ممتنع است علیه تعالی. این چنین اراده ای که لغت و عرف معنا می کنند این برای خدا ممتنعه. فإن ذلک یعنی این اراده به حسب لغت و عرف که به معنی قصد است و تابع شوق است، این اراده اطلاقش ممتنع اون علیه تعالی. پس غرض ما اینه که اراده رو طوری معنا کنیم که اطلاقش بر خدا ممتنع نباشد بلکه تصحیح شود. غرض ما تصحیح اطلاق اراده است. خب حالا میخواد لفظمون لفظ معتزلی باشد یا لفظمون لفظ فیلسوف باشد، در هر دو حال غرض اینه و هر دو یعنی معتزله و فیلسوف هم این چنین تصحیح کردن اطلاق رو، اطلاق اراده رو. پس نظر معتزله با نظر فلاسفه یکی شد، به لحاظ معنا یکی شد ولی به لحاظ لفظ یکی نشده. و بالجمله اینم دنباله همون بحثیست که داریم، میخوام وفق بدیم بین معتزله و فلاسفه. البته در اینی که داریم وفق میدیم مطالبم به صورت مستقل مطالب درستیه، یعنی مستقلم این عبارات رو معنا کنید اشکال نداره، ولی بگید که مطالبیست که در اینی که مستقلش صادقه در این حال تأیید میکند که معتزله و فلاسفه از نظر معنا یه چیز گفتند. و بالجمله قصد امریست معلوم بالوجدان که ممکن نیست این قصد عین علم باشد. معتزله اراده رو به معنی علم گرفت، همونطور که فلاسفه به معنی علم گرفتن، در حالی که قصد رو نمیشه به معنی علم گرفت. پس معلوم میشه مراد معتزله از اراده قصد نبوده، زیرا اونها اراده رو عین علم گرفتن و قصد عین علم نمیتونه باشه، پس اراده عین قصد نیست. و بالجمله قصد امریست معلوم بالوجدان، یعنی خودمون به وجدان خودمون مراجعه میکنیم میفهمیم قصد چیه، و به وجدان خودمون مراجعه میکنیم میابیم که بین قصد و علم فرقه. و بالجمله قصد امریست معلوم بالوجدان که ممکن نیست عین علم باشد و عین ذات باشد. به خودمون مراجعه کنید میبینید قصدمون با علممون فرق داره، قصدمون با ذاتمون فرق داره، در حالی که معتزله این اراده رو عین علم قرار دادن و عین ذات قرار دادن. پس معلوم میشه از اراده قصد و اراده نکردن. فکل من قال بکن الاراده عین العلم، هر کس چه فیلسوف چه معتزله بگوید اراده عین علم است، که هر دوشون هم گفتن، هم فیلسوف بودن هم معتزله، کسی که بگوید اراده عین علم است لا ینبغی که مرادش بها یعنی به اراده قصد باشد، او حتما مرادش از اراده علمه نه مرادش از اراده قصده. فیکون و نتیجه میگیریم، فیکون و مراد اون شخصی که اراده رو عین علم قرار داده مرادش این است که خداوند فاعل است به مجرد العلم، خدا به مجرد العلم فاعل است، دیگه اراده لازم نداره، همون علمش اراده است. به مجرد علم یعنی دیگه احتیاج به زمینه شدن اراده نداره. ماها ممکنه علم پیدا کنیم بعد اراده رو زمینه کنیم کار انجام بدیم، ولی کسی که ارادش عین علمه دیگه لازم نیست بعد از علم اراده کند، همین که علم که علم پیدا کرد یا علم داشت خود همین میشه اراده. فیکون و مراد چنین شخصی که اراده را عین علم می کند مرادش این است که خداوند فاعل است. البته اراده را عین علم می کند در خدا این کار می کند، در ما این کار نمی کند، در باره خداوند میگه اراده عین علمه. مرادش این است که خداوند به مجرد علم فاعل است، علمی که تعلق گرفته به خیریت شی و مصلحت موجود در فعل. علم تعلق گرفته به خیریت فلفل و به مصلحت فلفل، این فلفل مربوط هم به مصلحت هم به خیریت، علم المتعلق بالخیریت فلفل و بالمصلحت فلفل. فتکون ارادته عقلیتا محض، این شخصی که اراده خدا را عین علم میداند، عین علم به خیریت، عین علم به مصلحت، اراده خدا را عقلی محض قرار میده، یعنی میگه اراده خدا این عقل، این تعقل، همونی که ما قبلا میگفتیم. ما در صفحه 300 سطر اول گفتیم فعیزن یجب ان تکون ارادته علمیه، در بله در یه جا دیگه هم گفتیم اراده تو علمیه، حالا مهم نیست یادش نمی کنم. بله در صفحه 297 وسط های صفحه گفتیم فتکون و ارادت و عقلیت محضه. صفحه 297 وسط های صفحه گفتیم فتکون و ارادت و عقلیت محضه. در صفحه 300 هم سطر اول گفتیم یجب ان تکون ارادت و علمیه. حالا در اینجا میگیم فتکون و ارادت و عقلیت محضه. و هذا هو مراد الفلسفه. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که اراده این علمه، ولی دیگه نگفت علم هم همون عنایته، تا نتیجه بگیره اراده هم عنایته. الان میخواد بگه اراده همون عنایته پیش فلاسفه. اراده ای که این علمه همون عنایته. پس معتزله هم که اراده رو این علم گرفتن قائل به عنایت هند، منطقه اسم عنایت رو نیبرده، لفظشون لفظ عنایت نبود، ولی به معنای عنایت معتقد شدن. چون اراده وقتی به معنای علم باشد، اراده می شود عنایت. خدا فاعل بالاراده است، یعنی فاعل بالعنایته. اینو فلاسفه تصریح کردن، معتزله تصریح نکردن. بلا معتزلم اراده رو عین علم می دونن، فلاسفه هم اراده رو عین علم می دونن. هر دو باید معتقد باشن که خداوند ارادش عنایته، و اگر فاعل بالاراده است یعنی فاعل بالعنایته نه فاعل بالقصد. هر دو این مطلب رو باید بگن، ولی فلاسفه تصریح کردن و تلفظ کردن، معتزله تصریح نکرده، تلفظ نکرده، ولی به لحاظ معنا معتقد به این مسئله است. و هذا یعنی همین که اراده این علم باشد مراد فلاسفه است از این که میگویند خداوند فاعل بین عنایت است. یا و هذا یعنی این که خداوند به مجرد علم فاعل باشد، این بهتره. هذا رو اینجوری معنا کنیم فرق نمی کنه، ولی خب این دومی خود بهتره. و هذا یعنی این که خداوند فاعل باشد به مجرد علم، این مراد فلاسفه است از این که میگویند فاعل بین عنایت است. وقتی میگن خدا فاعل بین عنایت است، یعنی خداوند به مجرد علم فاعل است، دیگه احتیاج به ذم اراده نیست، اراده همون علمه. فها اولا المحققون، ها اولا المحققون یعنی معتزله. در 5-6 خط قبل گفت ول اذا عرفت هازا فعلم ان الاشبه ان مراد محقق المعتزله، محقق المعتزله. حالا میگه فها اولا المحققون. در صفحه 292 پنجم همینو گفت، گفت این در محققین هم در معتزله العلم و اراده عبارت از علم به ما فلفله من المصلحت تا آخر. اونجا محققین بر اینها اطلاق کرد، حالا این در این چند خط قبل محققین اطلاق کرد، حالا میگه فاولا علم محققون، یعنی این محققون من المتکلمین، این محققون من المعتزله یوافقونهم، یعنی یوافقون فلاسفه رو، یوافقون فلاسفه رو در معنا، بلو در لفظ موافق نیستند، در معنا موافقند. الذی صفت معناست، الذی هو مرادهم من الالهی، ضمیر مرادهم هم به فلاسفه برمیگرده، به محققون بر نمیگرده، چون محققون تعبیر به عنایت ندارند، فلاسفان که تعبیر به عنایت دارند. الذی یعنی معنایی که مراد فلاسفه است از عنایت، این معنا مقبول محققون از متکلمینه، همین معنا. پس به لحاظ معنا محققون معتزله با فلاسفه متفقند و موافقند. و ان لم یوافقوهم فی اصطلاح، ولو این محققون از متکلمین لم یوافقو اون فلاسفه رو در اصطلاح فاعل بالعنایه، لم یوافقوهم به حسب اللفظ، به حسب اللفظ متعلق به لم یوافقوهم به لحاظ معنا موافقند، ولی به حسب لفظ موافق نیستند. ولو به حسب لفظ موافق فلاسفه نیستند، ولی به لحاظ معنا موافقند. پس نتیجه گرفتیم که محققین از معتزله خدا رو فاعل بالقصد نمیدونن، خدا رو فاعل بالعنایه میدونن مثل فلاسفه، اون تا تعبیر نکردن. خب مطلب بعدی اشاره به این است که شیخ اشراق خدا رو فاعل به رضا گرفته ولی اشتباه کرده، لازمه حرف لازمه حرف شیخ اشتاق اینه که خدا فاعل موجب باشه نه فاعل مختار. این انشالله در جلسه آینده توضیح میدیم.